un hombre de un radio rap.
درود به تو فرشید عزیز و همه ایسکا فردایی ها. فرشید، می‌خواستم بگم با این وضعیت استبدادی که از قدیم الایام تو ایران بوده و هنوز هست، دیگه واقعا از مردم بیچاره چه انتظاری میشد؟
کمترین واکنش طبیعی به این همه ظلم، تبعیض، فلاکت، نکبت، فقر، جنایت، فساد سیستمیک، به هر حال همون خشم مردمه.
برادر من، کجای کاری؟ هنوز نگفتن بنزینو گران کردیم یا نه؟ بی ببین تهران چه خبره؟ آخه ما به کجا می‌خوایم برسیم؟
تاریخ ثابت کرده امت همیشه در صحنه، همیشه تو صف بودن. خاطر همینم هست که الان نونم گرون کردن که بتونن قدرت مانور مردم رو تو صف ببرن بالا. در دور شدیم، با تمام توان تو صف هستیم. تو این راه شهید نشیم خوبه.
اینا همه شایعه است، دشمن خواسته ما رو تحقیر کنه، ما رو کوچیک کنه. بابا اصلا همچی حرفی نیست، همچی خبری نیست.
من عصبانی نیستم، بغضم زیاده میره، را رفتنم همیشه رو لبه های تیغه. نگاه من به خورشید با این که خیلی دوره، خسته نمیشم اصلا چون هدفم عبوره. من عصبانی نیستم، بغضم زیاد عمیقه، را رفتنم همیشه رو لبه های تیغه. نگاه من به خورشید با این که خیلی دوره، خسته نمیشم اصلا چون هدفم عبوره. من عصبانی نیستم، 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 من عصبانی نیستم.
با ایستگاه فردا همچنان با شما هستیم، زنده از رادیو فردا. ساعت 6 و 17 دقیقه است. و اما خب طبق معمول هر پنجشنبه میریم سری به دنیای روزنامه ها بزنیم، ببینیم اعضای هیئت ژوری اکادمی مطبوعات این هفته کدوم روزنامه ها رو شایسته گرفتن جوایز برتر خودشون دونستن. اولین جایزه هیئت ژوری جایزه تخم طلایی که هر هفته به شجاع‌ترین و یا بهترین تیتر یا نشریه هفته داده میشه، و این هفته این جایزه میرسه به روزنامه همدلی. بله، این روزنامه همدلی روز شنبه 7 اردیبهشت در مقاله‌ای با عنوان بی آیندگی بدتر از طاعون برای جامعه، نگاهی داشت به وضعیت جامعه و مشکلاتی که ظاهراً راه حلی هم ندارن. این روزنامه شرایطی رو تصویر کرده بود که یه فرد جوون که توی ایران زندگی میکنه در عمل هیچ چشم‌اندازی برای آینده خودش نمیتونه داشته باشه، و این مسئله منجر به ناامیدی و افسردگی و بروز ناهنجاری‌ها و مشکلاتی برای کل جامعه میشه. نویسنده این مقاله با پررنگ کردن نقش حکومت در وضعیت موجود از مسئولین خواسته بود که تا دیر نشده یه کاری بکنن و جلوی فراگیر شدن پدیده بی‌آیندگی رو که از نظر نویسنده مثل طاعون خطرناکه بگیرن. هیئت ژوری به خاطر این مقاله شجاعانه و صریح این هفته جایزه تخم طلایی رو تقدیم این روزنامه همدلی میکنه. اما جایزه بعدی این هفته جایزه دستمال ابریشمینه که این هفته با نظر هیئت ژوری میرسه به روزنامه فرهیختگان. روزنامه فرهیختگان روز سه‌شنبه 10 اردیبهشت عکس بزرگی از معظم له تو صفحه اولش کار کرده بود، زیرش هم خیلی درشت تیتر زده بود ناجی کتاب. حالا چی شده ایشون به این لقب مفتخر شدن؟ نمیدونیم. یعنی علتش البته این بوده از نظر این روزنامه که ظاهرا ایشون تو نمایشگاه کتاب یه اشاره‌ای به مشکل کاغذ برای ناشران کرده بودن و خیلی بزرگوارانه فرموده بودن که این مشکل باید حل بشه. هیئت ژوری ضمن تحت تاثیر قرار گرفتن از این حجم از خودشیرینی که به خاطر یک اظهار نظر ساده ایشون یعنی معظم‌له رو ناجی کتاب لقب دادن، با اکثریت آرا این روزنامه فرهیختگان رو شایسته دریافت جایزه دستمال ابریشمین هفته دونست. تشویقشون بفرمایید. جایزه آخر این هفته جایزه ماله نقره‌ایه که با نظر هیئت جوری این جایزه میرسه به روزنامه آفتاب یزد. این روزنامه یعنی آفتاب یزد که خب نزدیک به دولت حسن روحانی هم هست، روز شنبه 7 اردیبهشت زیر عکسی از آقای روحانی تیتر زده بود بدشانس‌ترین رئیس جمهور. از نظر این روزنامه بند خدا شیخ حسن روحانی در دور دوم ریاست جمهوری خودش بدشانسی آورد و سیل و زلزله و تحریم و اینها همه با هم خورد، به پستش و محبوبیتش کم شد، وگرنه که مولا درز این بزرگوار نمی رفت. هیئت جوری این تیتر و این نگاه روزنامه آفتاب یزد رو نوعی ماله‌کشی بر روی عملکرد بد و فاجعه بار دولت ارزیابی کرد و برای همین ماله نقره‌ای این هفته خودش رو تقدیم کرد به این روزنامه به امید ماله‌کشی های بهتر و ترتمیزتر برای دولت شیخ حسن روحانی. خب اکادمی مطبوعات این هفته تموم شد، هیئت جوری میرن یه استراحتی بکنن تا هفته بعد باز در خدمتشون باشیم.
از پرسه بی تو تو این شبای سرد، از حال داغونم، از این همه سردرد، از جای خالی تو تنهایی دستم، از این که معلوم نیست خوب و بد دنیام، از الکل و سیگار، از شب نخوابیدن، از این همه تکرار تا صبح فیلم دیدن، از بوسه خیسی که رو لبام خشکید، از غمی که هیچ کس جز تو نمیفهمید، از پرسه بی تو تو این شبای سر، از حال داغونم، از این همه سردرد، از ذهن بیماری که همه رو پسد، از رفتنت بی من این اتفاق بد، از هرچی بعد از تو تو زندگی مونده، از خواب اکسامون این تخت بامونده، از در و دیوار این خونه بیرون، از روز میلادم این جشن میره شر جاها، من خندم و کشتم تو این غم یک
بله. با سلام، اکبر میکروفون طلا هستم، میزبان شما در بخش خبر همانگاهی پنج شنبه عصر. نخست سرخط مهمترین خبرگاه. برپایی صندوق‌های جمع‌آوری کمک از مردم لبنان از سوی حزب الله لبنان و پرسش ها در این باره که آخه یعنی صندوق صدقات های کمیته امداد ایران دیگه کفاف خرج حسن نصرالله اینا رو نمیده. اجباری شدن اجرای درجه بندی سنی فیلم ها برای تمام سینما ها در ایران و سوال فعالان عرصه صحنه، یعنی از این بعد تو فیلم های مثبت 18 خانم ها بدون مانتور سری از تو تخت زیر دوش میان بیرون یا چی؟ و حمله به علیرضا افتخاری در یکی از شهرستان‌ها بعد از تصادف خودروی وی و دلسوزی فعالان عرصه بغل برای وی که این بنده خدا 10 سال پیش احمدی نژاد رو یه بغل کرد هنوز داره کتکشو میخوره. مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته را شامل میشدند. اینک مشروح خبرها با همکارم قناوی.
با سلام، سلام، بنا به گزارش‌های رسیده، رسیدگی به اتهامات داماد وزیر سابق صنعت در نهمین جلسه دادگاه پتروشیمی آغاز شد. بنا به همین گزارش‌ها در ابتدای امر بعضی ناظران فکر می‌کردند که ایشان داماد سابق وزیر فعلی صنعت می‌باشد، ولی بعداً با کنکاش بیشتر مشخص شد ایشان داماد فعلی وزیر سابق صنعت می‌باشد و نگرانی‌ها از این بابت برطرف شد. در همین رابطه یکی از کارشناسان امور دامادهای مسئولین به خبرنگار ما گفت مسئله داماد سابق یا فعلی خیلی مسئله مهمی نیست و مهم این است که در زندگی داماد آدم و دخترش تفاهم، یکدلی، رفاقت و عشق وجود داشته باشد که به حمدالله دارد. یکی دیگر از ناظرین هم یادآور شد اینکه مسئولین کشور با دادن هدایایی مثل شغل خوب، رانت خفن و عرض جهانگیری به دامادهایشان سعی می کنند آنها را به ادامه زندگی در کانون خانواده ترغیب کنند، به خودی خود امر ارزشمند و پسندیده است. چون مطالعات نشان داده برای دوام زندگی مشترک یک زوج پول و پله از همه چیز مهمتر بوده. معیارهای بی ارزشی چون تفاهم و درک مشترک و همدلی نیز بین داماد و دختر آدم به همراه پول فراوان خودش می آید. وی افزود زیبایی و این چیزها هم که به قول شاعر به یک تب بنده و موی سیاه، ناخن بلند، دامن کوتاه، هم فلفلی، هم قلقلی، هم موی زرد کاکلی هم نمیتواند برای ادامه زندگی یک زوج تضمین مناسبی باشد.
بله، با تشکر از همکارم قناوی. رئیس جمهور ایران در سخنانی که به مناسبت روز کارگر داشت گفت کارگران باید نسبت به آینده زندگی خود امیدوار باشند، چرا که هرچه کار با نشاط و با روحیه انجام شود محصول بهتری خواهد داشت. در همین رابطه و به جهت روشن شدن برنامه‌های مسئولین برای نشاط بیشتر کارگران و کار بیشتر آنها، تماسی داریم با مسئول بخش ضد امنیتی جاسوسی و غیره برنامه، جناب آقای گمنام.
بله.
گمنام جان سلام علیکم.
بنده سلام دارم خدمت شما و بلی. روز کارگر را خدمت همه عزیزان تبریک عرض می‌نمایم.
بله قربون شما. البته دیروز بودا ولی چون تو یه تو گمنامی حالا اوکی.
بله.
خب بگو ببینم گمنام چطور میشه وقتی کارگرا حقوقشون اینقدر کمه و چند ماه یه بارم حقوق میگیرن با نشاط هم باشن، چجوری میشه؟
عرض بکنم حضور مستدام شما که اتفاقا خیلی نکته خوبی اشاره فرمودند، همانطور که آقای رئیس جمهور گفتن عزیزان باید این نقیشه رو با کار بیشتر برطرف بکنن.
گمنام من میگم حقوق نمیگیرن خیلی از این بیچارا، بعد تو میگی بیشتر کار کنن که با نشاط بشن.
بله دقیقا، ما خودمون هم توی اداره دقیقا همین کارو میکنیم دیگه.
دقیقا میشه بفرمایید چی کار میکنی؟
بیشتر کار میکنیم و با نشاط میشیم دیگه.
خب کار شما بگیر بگیره.
بله؟
یعنی بیشتر آدم میگیرید و اینجوری با نشاط میشید؟ اینجوری؟
نه فرمایید، نه این که کامل لطفیه. ما با اکثریت مردم عزیزمون فقط در حد یک سلام و علیک و یک شرف چایی و اینجور مسائل کنار میایم.
عجب. یعنی الان همین روز کارگر را بیان راه پیمایی بکنن شما نمیگیریدشون دیگه، یعنی کاری نده؟
یعنی منظورتان اینه که بیان قدم بزنن؟ نه چه اشکال داره اتفاقا به اتفاق خانواده چرا که قدم نزنن؟ خیلی هم عالیه
بابا. راه پیمایی اعتراضیه منظورم.
اعتراض به چی؟
اعتراض به ساقه هویج.
بله
بابا، اعتراض به حقوقشون دیگه، به نداشتن امنیت شغلی، به اینا دیگه، این همه چیز.
اینا که دیگه حقیقتن کم لطفیه عزیزان. کارگر ما الحمدلله خیلی هم امنیت شغلی دارن، حقوقشون هم که پرداخت میشه، حالا دیر و زود داره ولی سوخت و سوز نداره. بله
آقا گوش کن، این بیژن پسرعمه من کارگره. خب همین هفته پیش من دیدمش، میگفت 6 ماه حقوق نگرفته.
بله.
به سابکارش هم اعتراض میکنه، میگه را باز جاده دراز.
بله به هر حال بحمدالله را و جاده سازی خیلی پیشرفت خوب داشته توی کشور. همه اصفال
گمنام میگم حقوق بیژن رو نمیدن.
ببخشید بیژن کیه دیگه؟
پسر عمم دیگه.
کدوم عمتون؟
کدوم عمه زری؟ آقا اینا چیه میپرسی؟
بیژن جا جان البته وقتی که بعد از عروسی اون حرفا رو زد به عمه زری شما، من خودم حقیقتا دلگیر شدم.
چی میگی مشکل؟
اصلا
کدوم حرفا چی؟
بله
اینا رو تو از کجا؟ تو مگه عروسی پسر عمه من بودی؟
خب بله دیگه، ما به هر حال طبق وظیفه سازمانی همه جا هستیم دیگه.
و بعد چی گفت؟ من یه بیژن به عمم چی گفت؟ یادتی؟
همین حرفای زشتی که مد شده که این خب. زن حق منه، نعوذ بالله، عشق منه، دل عمه خانم موغن شکست. من خودم سه ساعتی با ایشان حرف زدم تا یکم آروم گرفتن ایشان.
چی میگی تو حسن بنده؟
بله.
با عمه من حرف زدی بعد از عروسی بیژن؟
بله.
کجا اون وقت؟
فرحزاد بود به گمان. نه فشم بود. آره اگه خدا قبول بکنه.
آه گمنام.
بله.
با عمه من پاشدی رفتی فشم بعد عروسی بیژن؟
بله دیگه.
ریونم نکنی کشیدید با هم؟ آره
دیگه، حالا یک چند پوکی هم زدیم به اصرار عمه خانم. ولی بنده موفق شدم عمه خانم رو کلی آروم کنم. اتفاقا یک سری موارد هم در مورد شما بود ایشان گله داشتن که من صحبت کردم بهتر شدن.
من زبونم بند اومده. چی میگی گمنام؟ نگاه کن، ما می‌خواستیم بحث کارگرا رو بکنیم ولی نیم ساعت داریم درباره عمه من حرف می‌زنیم. از این گمنام چیزی در نمیاد. ولی با تشکر از توجه شما تا گاهی دیگر و همان گاهی دیگر، خدا نگه گاه. چی اینو قطع کردی؟ آره نیست رو خط. خب بذار من شماره اینو بگیرم ببینم چی میگه با این دیوانه. عمه زری؟ نه چی عمه زری چیه بابا؟ گمنام مشکل سابق. اصلا این بابی همه جا تو زندگی ما هست، یعنی من میشه آخه هم چیزی. الو مشکل، چی میگی تو؟ عمه زری چی گفته درباره من؟ چی؟ شاباش؟ من شاباشا رو جمع میکردم؟ من به این گندگی آخه وسط بچه ها داشتم از یه دست پای عروس دومات مثلا میرفتم شاباش جمع میکردم؟ به من میاد اصلا این حرف؟ مشکل تو، مشکلت با من چیه؟ من خوبه من بیام رو آنتن بگم تو مشکل گشای گمنام نیستی؟ فیلم رو پخش میکنی؟ فیلم چی؟ شاباش جمع کرد؟ ببین گوش کن، ببین من هر چی جمع کردم نصف نصف حله. نه من راه میام باید. آقا من بچگی خب من شاباش جمع کردن و دوست داشتم، مثلا این توی خونم، یعنی تا میگن شاباش شاباش بمونی باش دوست دارم برم رو زمین. من اصلا شاباش های عروسی خودم هم میذارم روش. تو اون فیلمو پخش نکن، میدونی آخه اونجا یه کارهای دیگه هم داشتی میکردیم در جریانی که نه بابا اونو میرفتیم بیرون تو حیات دیگه، میدونی که نه با پسر خاله هم آخه میرفتیم تیتی. آره
اشور رو کم کن فاتی جون، چایی رو دم کن فاتی جون، همه رو خبر کن فاتی جون، کینه رو در کن فاتی جون، خنده رو سر کن فاتی جون، خنده رو سر کن فاتی جون، آتیشو تو منقل بذار، اسفند و کندور بیار، عروسیه و عروسی الهی مبارکت باشه، الهی خدا یارت باشه،
الهی مبارکش باشه، الهی خدا یارش باشه،
شیرینی و شربتت کو، آینه و شمدونت کو، نقل و گلاب پاچت کو، دستک و دنبکت کو، آخه قر و قربیلت کو، آخه قر و قربیلت کو، الله و باللهت کو، آخه فاتی مهمونت کو، عروسیه و عروسی الهی مبارکت باشه، الهی خدا یارت باشه،
الهی مبارکش باشه، الهی خدا یارش باشه.
فرشید، تحقیق من از خشونت‌های اخیر میتونیم باشه که در جامعه ای که انسان‌ها به طور روزانه شاهد خشونت علیه حیوانات، کودکان، زنان و مردان میشن، در این جامعه به مرور زمان تعداد انسان‌های خاشن بالا میره و این افزایش تعداد انسان‌های خاشن باعث شکل گیری نوع جدید از خشونت به نام خشونت علیه مسئولین خواهد شد. با تشکر، شربت هستم، پژوهشگر و جامعه شناس.
خیلی جملاتتون جا شه زیاد داشت یا خودتون تو کام جملاتتون اینجوری انتخاب کردین؟ خاشن و خیلی خوب اومدین، شربت بودین شما، نگفتین فقط شربت چی هستین؟ خاک شیر، آب لیمو، چهار تخم، اکسپکتورانت. به هر حال خیلی ممنونم، لطف کردین هر شربتی که هستین، ان شاءالله مسئولی شنیده باشن و یه فکری به حال مردم بکنن به حال این حرفایی که شما زدین و مرسی از نظرات شما. بریم به ایستگاه سینما با بابک غفوری آذر.
این سینوگراف عکس متحرک چه افاقی دارد؟
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت قرض کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید. سینماتوگراف آدم تربیت میکنید.
سلام بابک عزیز.
سلام، خوبی؟
قربونت، خوش اومدی.
قربان شما.
ما امروز راجع به این مسئله که برای مهناز افشاری که از بازیگر سینما پیش اومده یه صحبت کوتاهی کردیم، به کجا کشیده داستانش؟
خب بعد از اتفاقی که افتاده خانم افشار خودش واکنش نشون نداده، خیلی هم بحث و نظر درباره این که واقعا این احضار حکم جلب یا اصلا واگذاری پرونده قضایی از یک شعبه به شعبه دیگه است، بحث‌های زیادی مطرح شده، همه اینا در سکوت خانم افشاره
و که دلیلش هم دقیق نگفتن دلیل این حکم جلب چی بوده، برای همون توییت بوده یا چی مسائل دیگه.
به نظر میرسه که خب توییت باشه، چون بعد چند مقام قضایی هم که صحبت کردن اشاره کردن بدون حالا نام بردن، ولی به نظر میرسه که کاملا اشارهشون به خانم افشار باشه. اون اظهار نظر در فضای مجازی رو اعلام نظر میکنن که خب احتمالا برمیگرده به همون توییت. اتفاقی که افتاده گفته میشود که خانم افشار بعد از اتفاقاتی که پیش اومده سفری به خارج از ایران داشته و علت سکوت اخیرشون هم به نوعی به این موضوع مرتبط هست که
ایران نیستن
و غیر از اون هم همین احضار هم به نوعی اشاره برمیگرده به همین که در واقع مقام های قضایی یک جور پیامی خواستن به خانم افشار بفرستن که یک پرونده برای تشکیل شده و بیا و پاسخ بده.
درسته.
آقای پژمانفر نماینده مجلس هم بعد از اینکه این خبرها منتشر شد اشاره خیلی صریحی داشت که خانم افشار اگه خارج از کشوره باید برگرده و اگه هنوز نرفته باید ممنوع خروج بشه، که بعدتر هم برخی خبرهای غیر رسمی منتشر شد که اصولا خانم افشار ظاهرا خارج از ایران هست. نکته قابل توجه تو این موضوعات واکنش محمد علی رامین پدر همسر خانم افشار هست که خیلی شدیداً خیلی با لحن تندی در واقع انتقاد کرده از صحبت‌های خانم افشار و از لزوم پیگیری قضایی ایشون صحبت کرده و واکنش نشون داده،
یعنی
که
پدر شوهرش خودش گفته که باید ایشون مجازات بشه.
آره. قبل‌تر هم که خب به صراحت در چند گفتگو گفته بود که من راضی به ازدواج پسرم با خانم افشار نبودم دیگه. ادامه به نظر میرسه همون ناراضی بودن هنوز ادامه داره.
از این پرونده ها، یعنی یه جوره پرونده سازیه و از این پرونده سازی ها فهم میکنم
خب سینماگران تو سال گذشته خیلی درگیر مسئله قضایی بودن، اما این اولین باره که یک پرونده جنایی پای سینماگر داره توش واز میشه. قبلترا موضوعات تا حدودی امنیتی بود.
درسته.
مثلا خیلی سالها پیش خانم تهمینه میلانی به خاطر ساخته فیلم واکنش پنجم و قبل نیمه پنهان احضار شده بود، چند روزی رو در زندان سپری کرد، اون مال زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی بود. بعد خانم گوهر خیراندیش اون مراسمی که پیش اومد در مراسم اختتامی اون جشنواره‌ای در شهر یزد که
درسته.
یکی از برندگان رو بوسیده بود هنگام اهدای جایزه، شهر یزد
مرد رو
بله. به هم ریخت و تجمع اعتراضی شکل گرفت و خانم خیراندیش رو خواستن، بعد حکم ضربات شلاق براش بریدن. بعدتر اون ماجرای بازداشت هیئت مدیره خانه سینما بود بعد از یکی از دوره‌های جشن خانه سینما که گفتن بی حجابی توش بوده و رفتار خلافشون.
ولی این یه خورده متفاوته،
این موضوع پرونده جناییه دیگه که خیلی متفاوت میکنه از اون پرونده های قضایی که سینماگران داشتن. و ادامه همه اون صحبت هایی که در دو سه سال اخیر روی سلبریتی ها داره میشه،
یعنی
داره خیلی دیگه وارد مراحل دیگری میشه دیگه که از جنبه های مختلف مسائل داره حساسیت برانگیز میشه.
بله، امیدواریم مشکل خاصی براشون پیش نیاد. یه خبری اومده بود که دارن درجه بندی میکنن، درجه بندی سنی میشه فیلم ها توی ایران، نبوده قبلا هم چیزی توی سینما.
آره، الان سازمان سینمایی دیگه یک بخشنامه داده به شورای پروانه نمایش، گفته که از این به بعد هر فیلمی رو شما پروانه نمایش میدین درجه سنی هم براش برات بذارین، که به نوعی برای نخستین باره. در سالهای گذشته تک فیلم هایی بودش که بعد از اینکه شورای پروانه نمایش مجوز نمایش میداد میگفت این فیلم برای مثلا رده سنی بالای 15 ساله.
درسته.
الان حالا سازمان سینمایی گفته برای همه فیلم ها 4 رده سنی معرفی کرده، بالای 9 سال، 12 سال، 15 سال و 18 سال. یه تعریف های خیلی خاصی هم گذاشته که مثلا چه فیلمی بالای 15 سال قرار میگیره. گفته فیلم هایی که صحنه های خشونت آمیز ترسناک یا استعمال مواد مخدر دارن یا به گفته سازمان سینمایی روابط خلاف عرف جامعه رو با زبان تند و نامناسب بیان میکنن.
این که ما نداریم خیلی.
حالا از این جالبتر مال رده
ماچو بوسو نمیدونم این صحنه های آنچنانی که اصلا وجود نداره.
خب خیلی میتونه توصیف
باشه.
و تفسیرش خیلی بحث انگیز میتونه باشه که یعنی چی؟ تازه برای بالای 18 سال گفته که فیلم هایی که صحنه های